با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 21. در تثنیه فصل 21 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: اگر مردی مرتکب جرمی شده باشد که جزای آن مرگ است و پس از اعدام جسد او را به درختی بیاویزند، جسد او نباید در طول شب روی درخت بماند، باید همان روز او را دفن کنند، زیرا کسی که بر دار آویخته شده باشد ملعون خداست. پس بدن او را دفن کنید تا سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده است آلوده نشود. در اینجا نمونه عجیب مجازات مرگ توسط دار یا به درخت آویزان شدن را داریم. جسد مجرم یا جنایتکاری که توسط به دار آویخته شدن به مرگ محکوم شده بود، برای تمام شب و تا روز بعد روی درخت یا دار نگه داشته نمی شد. علت این بود هر شخصی که به دار آویخته می شد لعنت شده بود. برای ما عجیب به نظر می رسد که این قانون در اینجا اعلام می شود. شیوه مجازات اعدام که در میان قوم اسرائیل مرسوم بود، سنگسار شدن بود. آشکار است که قوم اسرائیل از به دار آویخته شدن به عنوان یک روش مجازات اعدام استفاده نمی کردند. بنابراین واقعا این چه معنی داشت که شخص را که توسط سنگسار شدن مرده بود حال از دار یا درختی آویزان کنند؟ این کار در مورد بدترین نوع جانیان و مجرمان استفاده می شد تا دیده شوند که او به خاطر این جنایت زشت خود به شدت محکوم شده است، و این عمل هشداری به جنایتکاران دیگر بود. جسد بایستی در هنگام فرارسیدن شب پایین آورده می شد و دفن می شد. علتش این بود که هر که به دار آویخته می شد از سوی خدا لعنت شده بود. شاید موسی به تمام معنی و مفهوم این قانون پی نبرده و مطمئنن قوم اسرائیل معنای این قانون را درک نمی کردن. پولس این مطلب عنوان شده در شریعت را گرفته و آن را در مورد مسیح به کار می برد. در غلاطیان فصل 3 آیه 13: اما مسیح لعنتی را که در اثر گناه ما به وجود آمده بود بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود رهایی داد، روشی که انجامش غیر ممکن بود. بلی، مسیح لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است ملعون است هر که به دار آویخته شود. عیسی مسیح نیز به دار صلیب آویخته شد. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح روی زمین زندگی می‌کرد، به دست رومیان تحویل داده شد تا او را اعدام کنند. از آنجایی که حکومت روم آن منطقه را تحت کنترل و تسلط خود داشت، مجازات اعدام بایستی توسط حکومت روم اجرا می‌شد. خداوند ما روی یک صلیب رومی که گاهی به عنوان درخت نامیده شده مصلوب شد. در اینجا پولس این نکته را در نظر گرفته و میگوید وقتی مسیح در آنجا از درخت آویزان شده بود، در واقع گناهان ما را بر خود گرفته بود و در آن وضعیت از سوی خدا لعنت شده بود. آیا به علت کاری که خودش انجام داده بود؟ نه، او به خاطر ما لعنت شد تا ما را از لعنت گناه آزاد کرده و نجات دهد. او ما را از مجازات گناه نجات داد و تاوان مجازات را پرداخت کرد و برای ما کفاره شد. چرا؟ زیرا او به جای ما لعنت شد. ناراحت می شوم وقتی می بینم که بعضی افراد بحث کرده و دلیل می آورند که آیا رومیان و یا یهودیان مسئول قتل و مرگ خداوند عیسی مسیح هستند. در واقع شما و من همگی مسئول مرگ او می باشیم. مسیح به جای ما و به خاطر ما لعنت شد. این کاری است که او بر روی صلیب انجام داد که ما را مسئول مرگ او می سازد. مسئولیت مرگ او بر عهده ما می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 21 از کتاب تثنیه به پایان می رسد. اکنون توجه شما را به بررسی فصل 22 از کتاب تثنیه جلب می کنم. کتاب تثنیه فصل 22. موضوعات این فصل عبارتند از قوانین گوناگون درباره روابط شخصی و متفاوت ازدواج و انواع ازدواج‌های متفاوت. در این فصل وارد یک تقسیم بندی دیگر در کتاب تثنیه می‌شویم. در فصل‌های 5 الی 7 تکرار و تفسیر شریعت و ده فرمان را دیدیم و سپس در فصل‌های 8 الی 21 مقررات و قوانین مذهبی و ملی را مشاهده کردیم. اکنون در فصل‌های 22 الی فصل 26 به رابطه شخصی نزدیک و دور و همچنین رابطه با بیگانگان توجه می‌کنیم. خدا بسیاری از این قوانین را به قومش داده بود. حالا در اینجا در مورد روابط معمول و مرسوم بین اشخاص با یکدیگر و موضوعات گوناگون مقرراتی را مطرح می‌کنند. قوانین در مورد روابط اشخاص با همسایگان. در تثنیه فصل 22 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: اگر گاو یا گوسفند کسی را سرگردان دیدید، وانمود نکنید که آن را ندیده اید، بلکه آن را به نزد صاحبش برگردانید. اگر صاحبش نزدیک شما زندگی نمی‌کند و یا او را نمی‌شناسید، آن را به مزرعه خود ببرید و در آنجا نگه دارید تا زمانی که صاحبش به دنبال آن بیاید، آنگاه آن را به صاحبش بدهید. گاهی اوقات در بعضی کشورها با مقررات و قوانین خوبی در مورد روابط بین همسایگان روبرو می شویم. معمولاً از اشخاصی که این قوانین را ارائه می دهند به خوبی یاد می شود و از این افراد قدردانی بسیار می گردد. اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌کنیم این است که این مقررات خوب اکثراً در کتاب مقدس از زمان‌های دور و گذشته عنوان شده بودند. بعضی به زمان موسی برمی‌گردند و بعضی از آنها به گذشته‌های دورتر تعلق دارند. در واقع به عرش تخت ابدی خدا باز می‌گردد. خدا است آنکه بسیاری از این مقررات خوب بین همسایگان را مطرح کرده است و در زندگی روزانه ما نمایان شده و به کار گرفته می شود. تثنیه فصل 22 آیه 4 می گوید: اگر کسی را دیدید که سعی می کند گاو یا الاغی را که زیر بار خوابیده است روی پاهایش بلند کند، رویتان را بر نگردانید، بلکه به کمکش بشتابید. از آنها انتظار نمی رفت که دیدی بی تفاوت نسبت به همسایگان خود داشته باشند و نبایستی مشکلات همسایگان خود را نادیده بگیرند، بلکه باید تا آنجایی که می توانستند به همسایه نیازمند خود کمک می کردند. مقرراتی در رابطه با لباس. در تثنیه فصل 22 آیه 5 می خوانیم: زن نباید لباس مردانه بپوشد و مرد نباید لباس زنانه بتن کند. این کار در نظر خداوند خدایتان نفرت انگیز است. ممکن است شخصی بگوید که این مطلب به جامعه امروز ما مربوط نیست، زیرا ما تحت شریعت زندگی نمی کنیم. این درست است. اما تمام این قوانینی که ما در اینجا آنها را مطالعه و بررسی می کنیم اصول مشخصی را عنوان می کنند که برای ما بهتر است به آنها توجه کنیم. ممکن است بعضی افراد گفته مرا نپذیرند، اما به نظر من امروز هم هنوز این نکته حقیقت دارد که یک زن در لباس زنانه بهتر و زیباتر به نظر می رسد، همانطوری که لباس مردانه برای یک مرد بهتر و مناسبتر است. می دانم که امروزه در بسیاری از جوامع به این دستور کلام خدا توجه نمی شود و مردان لباس زنانه و زنان لباس مردانه می پوشند. اما این وضعیت به نفع هیچ کدام نیست. این گونه مخلوط شدن و از ترتیب طبیعی خارج شدن نقش زن و مرد در زمان حاضر برای جامعه بشریت نیز هیچ نوع سود و منفعتی ندارد. خدا انسان را زن و مرد آفرید. در اینجا منظور خدا این است که یک مرد بایستی مانند یک مرد و یک زن باید مانند یک زن به نظر برسد. مردانگی متعلق به مرد و زنانگی متعلق به زن است. در زمان حاضر در جوامع گوناگون با مشکل بزرگی روبرو هستیم که جنسیت‌های متفاوت تلاش می‌کنند شبیه یکدیگر شده یا تغییر جنسیت می‌دهند. من شخصاً معتقد هستم که زنان زحمات زیاد و قیمت گزافی را می‌پردازند در اینکه تلاش می‌کنند حقوق برابر با مردان را به دست آورند، در حالی که مردان در واقع باید بیاموزند با زنان به عنوان زن رفتار کنند، به این معنی که مردان باید برای زنان ارزش بیشتری قائل شوند و به آنان حقوقی بیشتر از حقوق برابر بدهند. وضعیت جوامع امروزی بسیار دور از نقشه و طرح خدا در مورد رابطه بین زن و مرد است. حمایت از حیوانات و پرندگان. در تثنیه فصل 22 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: اگر آشیانه پرنده‌ای را که روی زمین افتاده ببینید و یا آشیانه‌ای را روی درخت ببینید که پرنده با جوجه‌ها یا تخم‌هایش در داخل آن نشسته است، مادر و جوجه‌هایش را با هم بر ندارید. مادر را رها کنید برود و فقط جوجه‌هایش را بردارید. اگر چنین کنید، زندگیتان پربرکت و طولانی خواهد بود. این نکته عالی است که خدا حتی به فکر پرندگان است. به یاد داشته باشید که بر طبق متی فصل 10 آیه 29 خداوند عیسی مسیح گفت که حتی یک گنجشک هم بدون آگاهی خدا نمی افتد. در واقع معنای اصلی جمله به این مفهوم است که یک گنجشک همیشه در دستان خدا افتاده و حفظ و نگهداری می شود. خدا حتی به فکر یک پرنده کوچک است و از آن مراقبت می کند. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 10 آیه 31 گفت: پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. این حقیقت چقدر عالی است. اگر پدر آسمانی به یک گنجشک کوچک توجه دارد، یقین داشته باشید که او به فکر شماست و همه چیز را درباره شما می‌داند و از شما مراقبت می‌کند. مقررات مربوط به ساختن ساختمان. در تثنیه فصل 22 آیه 8 می‌خوانیم: وقتی خانه تازه‌ای می‌سازید، باید دیوار کوتاهی دور تا دور پشت بام بکشید تا از افتادن اشخاص جلوگیری کرده مسئول مرگ کسی نشوید. باید توجه داشته باشید که در آن زمان سقف خانه به عنوان یک ایوان یا تراس امروزی استفاده می شد و محلی بود که اعضای خانواده به آنجا رفته و در هنگام عصر و در زمان خنکی هوا در آنجا می نشستن و استراحت می کردن. حالا خدا در اینجا می گوید این فضا باید حمایت شود. بایستی در اطراف پشت بام یا این فضا دیواری کوتاه کشیده میشد تا از پایین افتادن کودکان و فرزندان کوچک جلوگیری شود و همینطور برای اینکه در هنگام تاریکی شب کسی از بالای سقف به پایین نیفتد. آیا میدانستید که در بعضی کشورها قوانین مناسبی در ارتباط با ساختمانسازی وجود ندارند و بدون توجه به حقوق افراد به طور بی‌رویه ساختمانها ساخته میشوند؟ خدا به هیچ وجه خارج از زمان ما سخن نمیگوید آنطوری که بعضی افراد ادعا می کنند. خدا حتی در مورد اینکه مردم چگونه خانه های خود را بنا می کنند دقت می کند و مقررات مناسب در مورد این را مطرح می کند. خدا به این موضوع علاقمند است. خدا می خواهد که خانه شما به او تقدیم شود و می خواهد که آن خانه یک محل امن برای شما باشد. آیا در اطراف خانه و سقف خانه دیواری دارید؟ آیا فرزندانتان را از خطر این دنیا محافظت می کنید؟ بسیاری از والدین اجازه می دهند فرزندانشان از خانه بیرون بروند و حتی نمی دانند آنها در کجا هستند. بسیاری از فرزندان در مکانهای نامناسب به سر برده و با انواع افراد ناپسند و خلافکار رفت آمد دارند. در زمان حاضر و در خانه های مدرن و امروزی دیوارهای حمایتی و حفاظتی در آن محلهایی که باید باشند نیستند و گاهی هم اصلاً دیواری برای حمایت از اشخاص وجود ندارند. مخلوط کردن چیزهای مختلف. در تثنیه فصل 22 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: در تاکستان خود بذر دیگری نکارید. اگر کاشتید هم محصول بذر کاشته شده و هم انگورها تلف خواهند شد. با گاو و الاغی که به هم گراخ شده اند شخم نکنید. آنچه خداوند در اینجا میگوید برای من جالب و خنده‌دار است. خودم هم در کشور اسرائیل دیدم که این کار انجام میشد. عکسایی هم دارم که نشان میدهد گای افراد گاو و الاغ را با هم زیر یک یوغ بستند. حتی امروز هم در آن منطقه این کار انجام میشود. خدا به قوم اسرائیل میگوید که آنان نباید به این ترتیب زمین را شخ بزنن. ممکن است شخصی بپرسد انجام این کار چه اشکالی دارد؟ خب خیلی ساده است. یک گاو یک گاو است و یک الاغ یک الاغ. آنها با هم تفاوت دارند و مانند هم حرکت نمی کنند. با هم نمی توانند به خوبی راه رفته و همراهی کنند. روش راه رفتن آنها متفاوت است و مانند هم بارها را نمی توانند هم کنند. آیا دقت کردید که خدا علاقه‌ای به مخلوط کردن چیزهای متفاوت ندارد؟ این موضوع در مورد ازدواج هم حقیقت دارد. خدا نمی‌خواهد که یک فرد نجات یافته با یک فرد نجات نیافته ازدواج کند و زندگی مشترکی داشته باشد. متأسفانه من ازدواج‌هایی را دیدم که با دیدن آنها به یاد زیر یوغ بودن یک گاو و الاغ با یک دیگر در کنار هم افتادم. یک دختر مسیحی که با یک فرد غیر مسیحی و نجات نیافته ازدواج کرده و یا برعکس. این گونه روابط ازدواج موفقیت آمیز نخواهد بود. در تثنیه فصل 22 آیه 11 می‌خوانیم: لباسی را که از دو نوع نخ مثلا پشم و کتان بافته شده است نپوشید. آیا می‌دانید با مخلوط کردن آنها چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی آنها را بشویید، پشم آب رفته و جمع می شود، ولی کتان نه. در نتیجه شما با مشکلی روبرو خواهید شد و لباسی نامناسب خواهید داشت. تثنیه فصل 22 آیه 12 ادامه می دهد: در چهار گوشه ردای خود باید منگوله بدوزید. این منگوله ها معمولاً به رنگ آبی بودند. در لباس کاهن اعظم رنگ آنها آبی بود. منگوله ها یک یادآوری برای رابطه آنان با خدا بود. بعدها منگوله ها به صورت قوانین و آداب و رسوم دست و پایگیر یهودیت شدند و مذهب عاملی شد که آنها را اسیر ساخته و از رابطه با خدا دور شدند. خدا بر علیه مخلوط کردن چیزها با هم هشدار می دهد. فرزندان خدا نمی توانند با دنیا آمیخته و خود را آلوده سازند. من از بعضی مسیحیان می شنوم که می گویند آنها به راه‌ها و روش‌های دنیا عمل می‌کنند تا بدین وسیله بتوانند با مردم دنیا رابطه داشته و آنها را نجات دهند. برای شما در این رابطه خبری دارم. با این روش نمی‌توانید به مردم کمکی کرده و آنها را نجات دهید. اگر شما نمونه‌ای را یافتید که شخصی نجات یافته است و به خاطر اینکه یک مسیحی به راه‌های دنیایی عمل کرده و خود را به زندگی پر از گناه دنیا آلوده ساخته و باعث نجات یک فرد گناهکار شده است، حتما به من نیز در مورد آن خبر دهید. بذرها و دانه‌ها نباید با هم مخلوط شوند. گاو و الاغ را نباید مجبور کرد که با هم کار کنند. پشم و کتان را نباید با یکدیگر مخلوط کرد. دوست من، یک مسیحی نباید با دنیا آمیخته و خود را با آن آلوده سازد. ازدواج در تثنیه فصل 22 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: اگر مردی با دختری ازدواج کند و پس از همبستر شدن با او وی را متهم کند که قبل از ازدواج با مردی دیگر رابطه جنسی داشته است و بگوید وقتی با او ازدواج کردن باکر نبود، آن وقت پدر و مادر دختر باید مدرک بکارت او را نزد ریش سفیدان شهر بیاورند. در اینجا قانونی را می‌بینیم که برای حمایت از یک زن بیگناه است و باید رعایت می‌شد تا زنی بیدلیل و اشتباه مقصر شناخته و محکوم نشود. این قانون یک زن را از یک مرد خدا نشناس و پر از کینه محافظت می‌کرد. این قانون با این روش در زمان ما امروز اجرا نمی‌شود، اما خدا آن را مقرر کرده است تا به این ترتیب از یک زن در چنین شرایطی حمایت کند. تثنیه فصل 22 آیه 20 الی 21 ادامه می‌دهد: ولی اگر اتهامات مرد حقیقت داشت و آن زن هنگام ازدواج باکره نبوده است، ریش سفیدان دختر را به خانه پدرش ببرند و مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد، چون او در اسرائیل عمل قبیحی انجام داده است و در زمانی که در خانه پدرش زندگی می کرد زنا کرده است. چنین شرایطی باید از میان شما پاک گردد. فرض کنید که زن در اینجا مقصر بود، در این صورت باید سنگسار می شد. امروزه در بسیاری از جوامع از یک روش اخلاقی جدید و مدرن، یعنی رابطه جنسی قبل از ازدواج سخن گفته و این گونه رابطه را تشویق می کنند. خدا به قوم اسرائیل به عنوان قوم خود معیار اخلاقی شخصی داد. معیار اخلاقی که از سوی خدا داده شود همیشه برای هر ملتی یک برکت است. هر قوم و ملت و هر کشوری که در ارتباط با این قانون اخلاقی به خدا بی توجهی کند و آن را زیر پا بگذارد سقوط خواهد کرد. وقتی من به وضعیت دنیا در این رابطه با این معیار اخلاقی خدا فکر می کنم، غمگین شده و به گریه می افتم که چرا ملت‌ها با بی‌توجهی به خدا باعث سقوط اجتماعی و اخلاقی خود می شوند. تحت شریعت داده شده خدا به قوم اسرائیل، فردی که مرتکب زنا شده بود، هم زن و هم مرد باید سنگسار می شد. اگر امروز بخواهیم این قانون را اجرا کنیم، بسیاری محکوم به سنگسار شدن خواهند بود و یک مشکل بزرگ اجتماعی به وجود خواهد آمد که این خود نمایانگر سقوط عظیم ملت ها می باشد. خدا به ازدواج و رابطه جنسی پاک احترام می گذارد. در قوم اسرائیل زنا بایستی با روش سنگسار کردن مجازات می شد. دوستان، این موضوع نشان دهنده احساس خدا در مورد زنا و زناکاری است. به یاد داشته باشید که محبت خدا به قومش در شریعت و قوانینش بیان شده است. این قوانین در ارتباط با پاکی ازدواج یک نمونه خوب از محبت او و توجه او به حفظ خانواده بشری می باشد. رعایت این رابطه پاک در هر اجتماعی باعث برکت در آن اجتماع و در خانواده ها خواهد شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.